ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری که صبح امروز در ولسوالی گشته نینگرهار میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی آغاز شده بود، به اساس تقاضای پاکستان دوباره متوقف گردید. و این در حال است که آیسف میگوید افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات مرزی در امتداد خط دیورند می توانند از سازمان ملل متحد کمک بخواهند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در صدر مطالب این برنامه داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که یک سیاستمدار پاکستانی امروز از یک سوی قصد جان به سلامت برد و نیروهای چین و هند از منطقه مورد نزاع سرحدی در نزدیکی کوههای همالایا عقب نشینی کردند. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. وزارت امور خارجه افغانستان به خاطر حمله امروز نظامیان پاکستانی بر گشته بر سفارت این کشور اعتراض کرد و صدها تن از باشنده های ولایات کابل، کنر و کاپیسا امروز بر ضد پاکستان تظاهرات کردند. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه افغانستان در خصوص حمله امروزی نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ننگرهار بر سفارت پاکستان در کابل اعتراض کرد. دفتر مطبوعاتی این وزارت میگوید در این ارتباط عزیزالدین احمدزاده، رئیس شعبه سیاسی این وزارت، با نظر افریدی، شورای سفیر پاکستان در کابل صحبت کرده است. آقای احمدزاده گفته است که در صورت تداوم این حملات و برنداشتن تأسیسات نظامی از ولسوالی گشته و دیگر ساحات، از سوی پاکستان مسئولیت هر گونه عواقب این کار به دوش پاکستان خواهد بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید درگیری میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته پایان یافت. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت درگیری پس از آن خاتمه یافت که نظامیان پاکستانی پذیرفتند که ایجاد تأسیسات نظامیشان در منطقه را متوقف میسازند. مسئولان نیروهای سرحدی گفتند که درگیری امروز صبح زمان آغاز شد که نظامیان پاکستانی میخواستند دوباره ساخت تأسیسات در ولسوالی گشته را از سر گیرند. از سوی دیگر نیروهای کمک به امنیت یا آیساف در کابل میگویند که افغانستان و پاکستان می توانند که موزل موجود را با سازمان ملل متحد در میان بگذارند. هفته گذشته نیز ولسوالی گشته ننگرهار شاهد درگیری میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی بود که در نتیجه این درگیری یک پلیس افغان کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. و صدها تن از باشنده های ولایت کابل، کنر و کاپیسا امروز بر ضد پاکستان تظاهرات را به راه انداختند. خبرنگاران رادیو آزادی گزارش می دهند که مظاهره کنندگان بر علیه پاکستان شعار می دادند و از آن کشور خواستند تا به حملاتش در امتداد خط دیورند خاتمه بدهد. این مظاهره کنندگان می گویند که آنان آمادند به خط دیورند بروند و در برابر نیروهای پاکستانی مبارزه کنند. این مظاهرات پس از آن اوج گرفته که ظرف 6 روز گذشته نیروهای نظامی دو کشور دوبار با هم درگیر شدند. این بود خبرهای افغانستان و حالا برای شنیدن تأهلات جهان با زرغونه منگل باشید.
یک سیاستمدار پاکستانی امروز از یک سوی قصد در بلوچستان جان به سلامت برد. حمله بر عبدالملک بلوچ، سیاستمدار پاکستانی، در عین روز رخ داد که افراد مسلح ناشناس 4 مرکز رایدهی را در ایالت بلوچستان هدف قرار دادند. مقامات پاکستانی گفتند عبدالملک بلوچ از یک حمله بم دستی امروز در منطقه توربات نجات یافت. 2 حمله دیگر نیز امروز بر 3 مکتب و یک کلینیک صحی در بلوچستان رخ دادند. مقامات گفتند این ساختمان ها به هدف آن که برای انتخابات از آن استفاده نشود منفجر شدند. گمان می رود خشونت ها در بلوچستان بخشی از کمپاین جدایی طلبان بلوچ به هدف اخلال پروسه انتخابات باشد. آنها هشدار دادند که این پروسه را خدشه‌دار خواهند کرد. این ایالت از دیر به این سو شاهد خشونت های فرقوی بوده است. نیروهای چین و هند از منطقه مورد نزای سرحدی در نزدیک کوههای هیمالیا عقب نشینی نموده و به بنبست 3 هفته‌ای میان دو کشور خاتمه دادند. مقامات هندی گفتند دو طرف دیروز یک شنبه به توافق در مورد عقب نشینی قوایشان دست یافتند. هند میگوید یک توله نیروهای چینایی به تاریخ 15 اپریل حدود 10 کیلومتر پیش آمده در منطقه جابجا شدند که مربوط هند است. بعد از همان روز نیروهای چینایی و هندی حدود 100 متر دورتر از هم در حالت آماده باش قرار داشتند. اعلان رسمی در مورد عقب نشینی نیروها صورت نگرفت. نیروهای دو کشور چند روز قبل از آن از منطقه عقب نشینی کردند که قرار است سلمان خورشید وزیر خارجه هند به زودی از پیکینگ دیدن کند. قرار است لی کینگیانگ وزیر خارجه چین به تاریخ 20 ماه می به هند سفر کند. چین و هند روی چندین نقطه هیمالیا با هم جنجال دارند و در سال 1962 یک جنگ کوتاه با هم داشتند. بر اساس گزارش ها درگیری های خونین بین پلیس و تظاهرکنندگان تندرو اسلامی در بنگلادش رخ داده است. پلیس بنگلادش در مرکز داکا پایتخت آن کشور امروز با 10,000 تظاهرکننده درگیر شده، بر آنها مرمی های رابری فایر کرده و از گاز اشکاور در مقابل آنان استفاده کرد. رسانه ها گزارش دادند که حداقل 7 نفر در داکا و 3 تن دیگر در منطقه کنچپور در اطراف داکا کشته شده و 10 تن دیگر در این درگیری ها جراحت برداشتند. این تندروان تظاهر کننده خواهان قوانین جدیدتر به شمول سزای مرگ برای جرم ارتداد، آموزش های بیشتر اسلامی در مکاتب و دیگر قوانین اسلامی هستند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز در پکینگ با محمود عباس رئیس اداره فلسطین ملاقات کرد. این دیدار فقط چند روز قبل از آن صورت می‌گیرد که قرار است صدر اعظم اسرائیل از پکینگ دیدار داشته باشد. محمود عباس گفته است این دیدار فرصت خوب برای چینویی هاست تا نظریات فلسطین و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را بشنوند. سفر عباس به چین اولین دیدار یک رهبر شرق میانه از آن کشور بعد از آن است که شی جینگ پینگ در ماه مارچ امسال به حیث رئیس جمهور چین انتخاب شد. و خبر آخر که یک محقق ارشد ملل متحد می گوید شواهد که در دست دارند نشان می دهند که ملیشه های سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده نمودند. کارل دل پونته، عضو کمیسیون مستقل تحقیقات ملل متحد در مورد سوریه، این موضوع را دیروز به یک تلویزیون ایتالیایی زبان سوئیس ابراز داشت. او گفت محققین با آسیب دیدگان در کشورهای همسایه سوریه و دکتران معالج آنها مصاحبه کردند. دل پونته گفت تحقیقات نماینگر استفاده از گاز سیرین توسط ملیشه‌های سوریه می باشد. به گفته خانم پونته این کمیسیون تا حال شواهد در دست ندارد که نماینگر استفاده از سلاح کیمیاوی از سوی حکومت سوریه باشد.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال میکنیم. در حالی که وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری که صبح امروز در ولسوالی گشته نگرهار میان قوای افغان و پاکستانی آغاز شد بنابر تقاضای پاکستان متوقف گردید، آیسف میگوید افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات مرزی در امتداد خط دیورند میتوانند از سازمان ملل متحد تقاضای کمک کنند. درباره درگیری‌های اخیر سرحدی و اختلافات سرحدی میان افغانستان و پاکستان، نظر پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را می‌گیریم. و همچنان در گزارش دیگر می‌شنوید که شمار از زندانیان در محبس پلیچرخی کابل دست به اعتصاب غذایی زدند. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری که صبح امروز در ولسوالی گوشته ننگرهار میان قوای افغان و پاکستانی آغاز شد، بنابر تقاضای پاکستان متوقف گردید. در 6 روز گذشته این دومین برخورد بود که در این منطقه میان قوای افغان و پاکستانی رخ داد. در این حال آیسف میگوید افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات مرزی در امتداد خط دیورند می توانند از سازمان ملل متحد تقاضای کمک نمایند. سخنگوی این نیروها به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در ساخت دروازه و تأسیسات نظامی از سوی پاکستان در ولسوالی گوشته ننگرهار نقشه ندارند. اعمار این تأسیسات در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان روابط کابل و اسلام آباد را تیره ساخته و نیروهای دو کشور به همین دلیل تاکنون دوبار درگیری داشتند. شرح این موضوع را در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل بشنوید.
کشیدگی کابل و اسلام آباد بر سر ایجاد تأسیسات نظامی پاکستان در ولسوالی گوشته ننگرهار باید از راه مذاکره و گفتگو حل شود و این دو کشور نباید موقع را از دست بدهند. این مطلب را گوانتر کات، سخنگوی ایساف، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد و ای گفت که به آرزوی ایجاد ثبات در امتداد خط دیورندند و تلاش میکنند تا میان افغانستان و پاکستان فضای اعتماد ایجاد شود. آقای کات گفت که نیروهای بین المللی نمیتواند به گونه مستقیم در این مسئله مداخله کند، اما به گفته وی تلاش ها از طریق کمیسیون سه جانبه برای حل مشکلات مرزی ادامه دارد. ما همه این را می دانیم که ماموریت ایساف محدود در افغانستان می باشد. اگر کدام رویداد به وقوع می پیوندد، هر دو طرف این موقع را دارند که آن مسئله را با جامعه جهانی و ملل متحد راجع بسازند و جامعه جهانی این توانایی را دارد که چگونه راه حل را به همچون یک مسئله دریابد. پیش از این حکومت افغانستان به خاطر حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور به سازمان ملل متحد شکایت کرده بود، اما به اساس گزارش ها این شکایات حکومت افغانستان نتیجه چندان در پی نداشته است. مقام های افغان گفتند که پاکستان در کنار ادامه حملات راکتی کار ساخت یک دروازه و تأسیسات نظامی را در ولسوالی گوشته آغاز کرده است. حکومت افغانستان گفته است که یک بخش از این تأسیسات نظامی را ایساف به نیروهای پاکستانی سپرده است، اما ایساف این موضوع را رد می کند. سخنگوی ایساف جنرال کوانتر کاتس می گوید که در جریان پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان بعضی از تأسیسات را رها کرده اند، اما این حقیقت ندارد که ایساف کدام پوسته را به نیروهای پاکستانی سپرده باشد. در ماه اخیر یا هفته اخیر در جریان پروسه انتقال، هنگامی که در مناطق سرحدی امنیت انتقال می‌یافت، ایساف برخی از تأسیسات را رها کرد، اما این گپ اشتباه است که گویا ما کدام پوسته را به جانب پاکستان داده ایم. من می‌دانم که برخی سوء تفاهمات پیش شده که برخی تأسیسات به پاکستان سپرده شده است، اما من این را کاملا رد می‌کنم. احداث این تأسیسات و دروازه نگرانی و خشم حکومت افغانستان را برانگیخته است. ظرف 6 روز گذشته این دومین باری است که پلیس سرحدی افغانستان و پاکستان به همین دلیل با هم به تبادل آتش می پردازند. در درگیری روز چهارشنبه گذشته یک پلیس سرحدی افغان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. پیش از آغاز این درگیری رئیس جمهور کرزی گفت که پاکستان با ایجاد مشکلات در امتداد خط سرحدی تلاش می کند که حکومت افغانستان را برای برسمیت شناختن این خط تحت فشار قرار بدهد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم جمشید حبیبزاده از کابل شنیدید که آیساف میگوید افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات مرزی در امتداد خط دیورند می توانند به سازمان ملل متحد مراجعه کنند. این در حال است که وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری که صبح امروز در ولسوالی گوشته ننگرهار میان قوای افغان و پاکستانی آغاز گردید، بنابر تقاضای پاکستان متوقف شد. در ظرف 6 روز گذشته این دومین درگیری میان طرفین در منطقه بود. استاد پوهند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با خود در خط تلفن داریم. پوهند صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، ما میترامات خدا به شما و جنوندگانتان تقدیم میکنم، من خدمت هستم.
تشکر پوهان صاحب. درگیری های سرحدی چه نتایجی به افغانستان خواهد داشت به نظر شما؟ آل آیساف میگه که افغانستان و پاکستان میتونن برای حل مشکلات خود به سازمان ملل متحد مراجعه کنن.
تشکر از سوال شما. حرفی است که اگر پاکستان و افغانستان هر دو متوجه مثلا نشن که اختلافات بینشان اگر وجود داشته باشه باید از طرق مسالمت آمیز حل و فصل بکنن و با مراجع بین المللی مراجعه کنن و این درگیری ها ادامه پیدا بکنه. ادامه درگیری ها سبب قتل و کشت و خون افراد این طرف و اون طرف میشه که بالاخره میتونه که به درگیری بین دو دولت به صورت تمام عیار منجر شود که در اون صورت اصل امنیت منطقه و جهان به خطر مواجه خواهد ساخت، چرا که مردم افغان بیشتر به تنگ آمدن از مداخلات و از حملات پی در پی نیروهای پاکستانی بر کنر و به سمت مشرقی خصوصا در گوشته.
پوهان صاحب، در ظاهر امر این برخوردها جبهه داخلی افغانستان قوی تر ساخته و مردم هرچه بیشتر به دور اردوی ملی خود جمع شدند. شما چه فکر میکنین که آیا اگر وضعیت دوام پیدا کنه به نفع افغانستان بیشتر خواهد بود یا به نفع پاکستان از نگاه سیاسی؟
فکر میکنم که اگر ما توانایی های نظامی دو کشور مقایسه بکنیم و مطالعه بکنیم و اگر خدا نخواسته بین جنگ بین دو دولت در بگیره دیگر نفوس ملکی در او کدام رول نخواد داشت. برای اینکه قوت نظامی پاکستان حرف واضح است که بیشتر از نظر به افغانستان با شمول داشتن قوای هوایی ما با صرف نظر از اینکه به طرف بام اتم و نیروهای ذروی از این ما قطعا نگاه نکنیم، از دیگه نگاه ها هم قوای نظامی پاکستان قوی تر است و اونا میتونن با بمباردمان و انداخت ها و وسایل نظامی خود افغانستان با مشکل بسیار جدی مواجه بسازن.
اما پوهان صاحب، بعضی نظامی ها این نظر دارن که در افغانستان هیچ وقت در طول 30 سال گذشته وقتی که روسا هم در افغانستان بودن یک جنگ تمام عیار جبهه‌ای که در او از تمام سلاح های ثقیله کار گرفته شده، مثلا توپ و تانک و راکت انداز، ایتو جنگ رخ نداده. اگر پای اردوی پاکستان به داخل خاک افغانستان کشانیده شود شاید پاکستان با مشکلات بیشتر روبرو شود.
پاکستان هم در داخل خود مشکلات داره و افغانستان هم جنگای مخالفین مسلح خدایی طرف و طرف که گفته میشه از طرف پاکستان اینا سپورت میشن دارن. ما از این بیم داریم که اگر قوای پاکستان از یک طرف به جنگ تمام عیار آغاز نکنه اما میتونه که مخالفین افغانستان دیگه هم مسلح بسازه و اونا را در داخل افغانستان در 34 ولایت به جنگ بگمارن که باز فکر میکنم در شرایط فعلی دولت افغانستان از کنترل از او عاجز خواهد بود. اما اگر افغانستان کمک بخواهد دولت ها برای مقابله با پاکستان من جمله از هندوستان واضح است که وضع پاکستان باز ابتر خواهد شد.
پوهان صاحب، پیشتر در گزارش گفتیم که قوای ISF از افغانستان و پاکستان نردوش تقاضا کرده که برای حل اختلافات سرحدی به سازمان ملل متحد مراجعه کنند. سازمان ملل متحد چی وسایل و راه‌های میتونه در دست داشته باشه که چنین اختلافات حل کنند؟
سازمان ملل متحد در منشور خود فصل 6 راجع به حل مسالمت‌آمیز منافعات بین‌المللی در بر داره که از ماده 33 تا ماده 38 درج کرده و در اوجا به وضاحت نشان داده که اگر دولت‌ها با هم اختلافات سیاسی دارند راه‌های حل سیاسی به او پیش بینی شده که مذاکرات مستقیم مسایی جمیله و میگری است و ایجاد کمیسیون‌های تحقیق و مصالحه است و اگر منازعه منافع حقوقی باشه در او صورت با محکمه بین‌المللی عدالت باید مراجعه شود که او یکی از ارگان‌های بسیار عمده قضایی سازمان ملل متحد است. حال برای افغانستان است که اگر این تعقیب میکنند که موضوع دیوران را قبول ندارند خط شوه امضای شد و اینا خاکهای پاک افغانستان است و شمول یک مقدار نفوس از او به پاکستان واگذار شدن از طرف هند برطانوی و پاکستان از او تشکیل کردن فلهازایی ادای خاکاست و ادای خاکا ادای حقوقیست، باید با تمام اسنادش به محکمه بین‌المللی عدالت سپرده شود. و اگر غیر از ادای سرزمین ما کدام ادای دیگه مشکلات با پاکستان داریم، و سیاسی خود بود که راهی حلش پیشتر تذکر دادیم و سازمان ملل متحد هم با یکی نمی راها توصیه خود کرد بر دو کشورها.
پوان صاحب محترم، سوال اخیر ایست که مقامات افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی در این اواخر گفتند که مقامات پاکستانی فشار وارد میکنند که خط دیورند به رسمیت شناخته شوه، در حالی که وزارت خارجه پاکستان در واکنش خود گفت که موضوع حل شده. ما نمی‌فهمیم که واقعا اگر پاکستان این موضوع را حل شده تلقی میکنه، پس چرا فشار وارد میشه؟
ما فکر میکنم که پاکستان اون موضوع را حل شده تلقی کرده و میکنه و فشار را به این خاطر میاره که یک بار دیگه افغانستان او را تازه بکنه و بالاخره برای ابد همین مشکل برای پاکستان فیصله بکنه. به خاطر عزیز که افغانستان حکوماتشان از مدت ها گفته رایستن که ما مردم ما خط دیورنده نمیپذیره و ای حل شده نیست و ای به مردم تعلق داره و اقدام عملی در ایران نکرده که یا لوح جرگه تازه را بخواه و موضوع را به او پیش بکنه که مردم و ملت افغانستان بالاخره امروز فیصله کنن که ما با پاکستان این مسئله را تسلیم میکنیم، میپذیریم و یا کدام ادا و یا دولت باید در مقابل مقاومت کنه و حقوق افغان ها را از پیشان بگیره. ای از جمله سهلنگاری های حکومت افغانستان من جمله حکومت فعلی است و ما از 10 سال به این طرف در رسانه ها گفته رایستیم که پاکستان هیچ وقت صداقتمندانه با افغانستان راه صلح را باز نخواهد کرد و حل نخواهد کرد تا که موضوع دیورند فیصله نشه. این حکومت ما هم نمیپذیرفتن و میگفتن برای ما یاد نکردن و این موضوع مردم ماست. اونموز که امروز جنجال علی میبینن و مجبور هستن که اگرای حل پیدا کنند.
تشکر پوهان صاحب. شنوندگان عزیز، پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل بود که راجع به اختلافات مرزی افغانستان و پاکستان و درگیری های مرزی اخیر ابراز نظر کرد.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار از زندانیان در محبس پلچرخی کابل دست به اعتصاب غذایی زدند. آنها در تماس تلفنی با رادیو آزادی ادعا کردند که در داخل زندان براحتی مواد مخدر خرید و فروش می شود و بسیاری از زندانیان معتاد شدند. این زندانیان همچنین از عدم تطبیق عادلانه فرمانهای رئیس جمهور کرزی در خصوص رهایی و یا تخفیف حبسشان نیز انتقاد دارند. مسئولان وزارت داخل افغانستان تا حد تایید میکنند که به خاطر نداشتن امکانات کافی مواد مخدر به این زندانیان انتقال داده میشود. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده.
ده ها تن زندانیان در محبس پلچرخه کابل از 2 روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زدند و میگویند که از افزایش معتادین در این زندان نگرانند. این افراد در بلاک 4 زندان پلچرخی زندانی‌اند. 2 تن از این زندانیان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند که علاوه بر مشکلات دیگر، افزایش معتادین و خرید فروش بی‌باکانه این مواد در داخل زندان افزایش یافته است.
متاسفانه فرمان داد به 8 سال، یک نفرم به فرمان نمیاد، تمامشان مستثنا کرده از فرمان. ما کسای در اینجا جوانای خوب جوان میاد در اینجا بندی میشه، خوب سالم هیچ عمل نداره، به زندان که میاد 1 سال 6 ماه تیر میکنه، در اینجا پدری میشه، عملی میشه، محتاط میشه.
من از لغمان هستم، از بلاک 4 زندان پلچرخی با شما گپ میزنم و این روز دوم است که زندانیان اعتصاب کردند. در اینجا افراد سالم میآیند و بعد از چند وقت پدری میشه. شوند. اساکر زندان دروازه را با آنها باز می کند. هر جای می روند و می آیند و بعضن پول مردم را دزدی می کنند و باز با آنها پودر می دهند و پول می گیرند. مسئولان وزارت داخلی افغانستان می گویند که در حال حاضر در حدود 7000 زندانی در محبس پل چرخی زندانی اند. گفته می شود تعداد زیادی از افرادی که اعتصاب غذایی کرده اند محبوسین سیاسی اند و به جرم دست داشتن در حملات انتحاری و فعالیت های ضد دولتی زندانی شدند. مسئولان زندان پل چرخی می پذیرند که در این زندان مواد مخدر انتقال می یابد. اما در مورد تطبیق فرامین رئیس جمهور کرزی می گویند که این فرامین محدودیت هایی دارد. جنرال امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس و توقیف خانه ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر نبود امکانات لازم مواد مخدر گاه از سوی کارمندان این زندان و بیشترین اوقات از سوی پایوازان به این محبس انتقال داده می شود.
معتاد خواهد بیرون میان، اکثرا معتادین هستند و در اینکه معتاد میشه و شاید هم شود که کوالیفایرش معتاد بود که به نحو از آنها داخل بشه، طبعا سر زندگی هم تاثیر میکنند. ما تلاش خود زیاد داریم، مسائل پیشرفته نداریم، امکانات نداریم، زنها حتی در جاهای محرم خود جنس پیر میکنند. چی کنیم دیگه؟ پرابلم داریم، وسایل پیشرفته که ما باید همه چیز را کشف کنیم نداریم، سگ اجازه نمیدن، ماشینا نیست، اکسره نداریم، خیلی چی رقم کنیم؟ پرابلم ما داریم، طبعا مواد پیر میشه.
آقای جمشید میگوید که این مشکل را با مقامهای بلندپایه دولت و خارجی در میان گذاشتند، اما تا حالا به آن توجهی نشده است. به گفته آقای جمشید آنها در خصوص تداوی زندانیان نیز با مشکلات و کمبود خدمات صحی مواجهند. وی با انتقاد از وزارت صحت گفت که تا اکنون این وزارت قرارداد را به منظور تداوی زندانیان با این ریاست به امضا نرسانیده است. این بار نخست نیست که زندانیان در محبس پل چرخی کابل دست به اعتصاب غذایی میزنند. در گذشته نیز به دلایل مختلف زندانیان صدای خود را بلند کردند. با اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود بیش از 20000 تن در زندان‌های افغانستان زندانی می‌باشند. برخی از نهادهای حقوق بشر از وضعیت بد زندانیان و تخطی‌های موجود در این زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. این نگرانی‌ها پس از آن افزایش یافته که سال گذشته میلادی سازمان ملل متحد با نشر یک گزارشش اعلام کرد که در زندان‌های افغانستان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان موجود است. در پی این گزارش حکومت افغانستان هیئت حقیقت‌یاب حکومتی را تعیین کرد و این هیئت پس از تحقیقات بخش های این گزارش را تایید نمود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مخالفان مسلح دولت شب گذشته 3 آنتن شبکه‌های مخابراتی را در ولایت فرا به آتش کشیدند. مسئولان می‌گویند که در این اواخر تهدیدها در برابر شبکه‌های مخابراتی در ولسوالی‌های فرا بیشتر شده و این کار به مردم مشکلات زیاد به بار آورده است. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه.
این آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی در دو قریه مرکزی فرا، نابهار و مزار موقعیت داشتند. این آنتن‌ها مربوط شبکه‌های مخابراتی MTN اتصالات و افغان بیسیم می‌شدند. محمد جمال پاچاخی رئیس ریاست مخابرات ولایت فرا می‌گوید که این آنتن‌ها از طرف مخالفان مسلح دولت با آتش کشیده شدند. به گفته رئیس مخابرات در این اواخر تهدیدات در برابر شبکه‌های مخابراتی در سطح ولسوالی‌ها بیشتر شده، در حالی که این شبکه‌ها مربوط به کمپانی‌های خصوصی بوده و دولت ربطی ندارند.
دیشب سنتن مخابراتی ما یک از دو از افغان بیسیم هست، یکی از اتصالات هست که هم هست MTN هست. اختارا خود دواندار بر ما میرسد، یعنی حالا جوین ما را اختار دادن، آردنه را اختار دادن، بلوت را اختار دادن، تمام اول سالی را اختار دادن. هدف از ما قطع ارتباطات عمله به نقاطی که مورد نظر از ما خودم ارتباطات خور از طریق ستلیتات آمیدی.
در همین حال عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا میگوید که نیروهای امنیتی تلاشهای خود را آغاز می‌دهند و جلوی هر نوع تهدید در مقابل شبکه‌های مخابراتی را خواهند گرفت. مخالفان مستعد دولت تا حال در این مورد چیزی نگفته است. اگرچه تلاش زیادی نمودیم تا در این مورد نظر شبکه‌های مخابراتی را هم داشته باشیم، ولی موفق نشدیم. به گفته مردم در این اواخر تهدیدات در مقابل شبکه‌های مخابراتی در ولسوالی‌های بلابلوک، خاکسفید و پشترود بیشتر شده و مردم این ولسوالی‌ها به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش احمدشا فطرت از فرا میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب برای همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی و خاصتاً برای علاقمندان برنامه فکر نو. این بار موضوع ما شرایط جدید و ضرورت روشنگری است که در برنامه کنونی به بحث می‌گیریم. میهمانان ما که در بحث با ما حضور یافتند، استاد نجیب الله روحانی، استاد پوهنتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره‌های جوان از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا، خبرنگار و محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل، و وحید شهکار، فعال جامعه مدنی و محصل پوهنتون پروان با خود داریم. و در آغاز ضمن خوش آمدید و تشکری از همه میمانای عزیز، آغاز میکنیم بحث از جناب استاد روحانی، استاد پوهنتون پروان. جناب روحانی صاحب، هر پدیده ارزشمند از دیدگاه‌های مختلف یک تعریف داره. از نظر شما روشن فکر چه کسی است و ما برای روشنگری چه تعریفی داریم؟
البته روشن فکر از دید قرآن، از نظر قرآن ما تعریف میکنیم. به تحقیق در پیدایش آسمان و زمین هر آینه پند است و عبرت است از برای صاحبان عقل یا روشن فکران. روشن فکران و روشنگران چه کسانی هستند؟ تفکر میکنند در پیدایش آسمان و زمین. از لابلای ترجمه آیاتی که متلاوت کردم روشن فکر این قسم تعریف میکنیم که روشن فکر عبارت از انسان متعهد است که خود از طرف شریعت از ظلم به طرف نور هدایت شده، دارای فکر دقیق و نظر عمیق بوده، بر رسالت و مسئولیتی که از طرف شریعت برایش تعیین شده میپردازد، البته در تمام عرصه‌های زندگی.
شرایط موجود همونطوری که موضوع برنامه ایجاب میکنه جناب آقای دکتر زهیر سعادت، که در شرایط فعلی روشنگری چی است؟ روشنگری چه پدیده‌ای است در میان جامعه افغانی؟ بسیاری از کسان هنوز به این باور هستند که شرایط جنگ در افغانستان در کنار سطح مشکل دیگه که به بار آورده، یکی از عدم آگاهی مردم است، عدم روشن بودن قضایا است، وضعیت آگاهی ها سطحش بسیار پایان است و روشن فکرا با مشکلات زیاد مواجه هستند. از دید شما روشنگری چگونه است؟ روشن فکر به چه کسی گفته میتونیم در جامعه‌ای که ما حال زندگی میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی و همچنان هزار گرامی در میز گرد، اگر اجازه بفرمایید من کمک وضاحت بتونم در عصر روشنگری، روشنگری از کجا شروع شد؟
بسیار خوب. از تاریخچه
تاریخ روشنگری شما میفهمید که در سده 18 هم حتی میشه گفت که قسمت نیمایی آخر سده 17 هم روشنگری از او زمان شروع شد که در او زمان دو نهضت و یا دو اصل در جامعه حاکم بود، البته از شروعش از اروپا شد. در او زمان یکی مسئله مسیحیت یا متون مسیحیت بود که بیشتر در فکر و افکار مردم جای داشت و خصوصا بخش کاتولیکش. موضوع دومش مسئله ادبیات روم و یونان بود که مردم هم روال زندگی خود از اینمی دو فکر، از این دو فکری که وجود داشت از این میگرفتن. و در اصل از اینا پادشاه بود که مطلق نان بود، هرچی که پادشاه فیصله میکرد با برداشتی از اینمی دو اصل دو مردم کورکورنا باید از او اطاعت میکردن و قابل تطبیق بود در جامعه. اما به مرور زمان، زمانی که اصل روشنگری ایجاد شد و نویسنده های پیدا شدن و مثلا به مثل والتر، روسو، دیدرو، اینا به مرور زمان ذهنیت جامعه را تغییر دادن. در مرحله های بعدی که انقلاب فرانسه به وجود آمد، بالاخره در جرمنی یک انقلاب فرهنگی به وجود آمد، ذهن مردم تغییر کرد در ارتباط با موجودیتشان در اجتماع و همچنان احساس مسئولیتشان و بالاخره وظایفشان. بالاخره انتقال کرد که شما نتیجه میبینید که جامعه سنتی که در مجموعه قبل حاکم بود، امروز به یک جامعه مدرن و تحصیل یافته و روشنگر و روشنفکر تبدیل شد. حالا این پیوند میاریم بر افغانستان. در افغانستان متاسفانه در دیر زمان به این طرف مشکلاتی که ما در جامعه خود داشتیم، از یک طرف نبود امکانات برای دسترسی مردم به امکانات که ذهن روشن بسازه و یا جامعه روشن بسازه یا کمتر بوده، و از طرف دیگر حکام مستبد ظالمی که در تاریخ افغانستان حکومت کردن، اینا خودشان نگذاشتن که مردم بالاخره روشن شوه و مردم علم بیاموزن و مردم دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات روز و بالاخره به معیار استانداردی را نتونستن تعریف بکنن که مردم به دور از او جمع شوه. و این باعث از این شد که این جامعه ما در عصر حاضرم با فرسخ ها از علم و تکنولوژی و دانش اینا به دور بانیم. اما میگم که ضرورت هایی که در یک جامعه به خاطر روشنگری،
حتما بعد از مشخص شدن دیدگاه در مورد تعریف روشنگری و روشنفکری، حتما جناب دکتر صاحب میگم به اینکه ضرورت چقدر است به روشنگری و روشنفکری در افغانستان، اینو دوباره با شما برمیگردیم. از دید میهمانان عزیز ما آقای روحانی برآمد که از دیدگاه قرآن حرف می زدن که روشنفکر به کسی گفته میتونه روشنگری که با استفاده از فکر نیرویی که خداوند در وجود وجود انسان داده، از او بهره میگیره برای فکر کردن کار میگیره در روشنگری. و آقای دکتر زهیر سعادت که تاریخچه روشنگری روشنفکری رو مطرح کردن، اینا میگن که وارد کردن تغییرات در اجتماع، تغییرات در جهت مثبت، ترقی حقوق انسان ها رو برش رساندن روشنگری و روشنفکری میگن. خب احمد شایب فناب، روزنامه نگار و خبرنگار و محصل در یک از پانتونای خصوصی میخوایم که دید شما با توجه به دو دیدگاهی که در مورد تعریف روشنفکر و روشنگری از میهمانای برنامه برآمد، شما چه فکر میکنین که روشنگری چی چیزی است و روشنفکر به چی کسی گفته میشه؟
قبل از اینکه سر خود روشنفکر ما بحث بکنیم، قسمی که دکتر سه تاریخچه روشنفکر بیان کرد، بدون شک مفهوم روشنفکر یک مفهوم مدرن است. یعنی وقتی که ما از روشنفکر صحبت میکنیم، این برمیگرده به اونمو تاریخچه عصر روشنفکری که به اواخر قرن 17 میلادی و اوایل قرن 18 میلادی در یعنی ریشه از محصول از ریشه های غربی است. به خاطر از اینکه ما خود واقعیت روشنفکر درک بکنیم، ضرور است که ما قبل از عصر روشنگری ما باید بدانیم که چی وجود داشته و در برابر خود روشنفکر چی وجود داره.
وقتی که از دیدگاه قرآن و اسلام جناب مولوی صاحب میگه که در اسلام وجود داشته، چطور میتونین این ارزش شما متعلق به غربی ها بدانین؟
خب اینجا اشاره میکنیم ما قبل از عصر روشنگری ما در اروپا شاهد تاریخی بودیم به نام تاریخ تاریک یا قرون وسطا میگفتن مردم اروپا، و که مردم اروپا در چارچوب یک محدودیت هایی که کلیسا برای اونا ساخته بود، مردم در اون چارچوب زندگی میکرد و استبداد و ظلم که از طرف کلیسا صورت میگرفت ناگزیر بودن که بپذیرن، چون یک فکر دیگر نداشتن برای زندگی. زمانی که این استبداد به اوج خود میرسه، کسایی از بین جامعه آگاه میبرن و روشن فکر میباشن که میخوان تغییر وارد بکنن در جامعه غربی، و این باعث شد که افرادی از بین مردم بیرون شوه که همانند مثلا متفکرین غربی یا فیلسوفای غربی مانند مارتین لوتر و بعضی کسای دیگه میخیزن در برابر اینمی رجال کلیسا اقدام میکنن. بالاخره از این ظلمت باید از نجات پیدا بکنیم، و این باعث میشه که جنگای 30 ساله مذهبی با قوم پیونده در جامعه غربی، و این باعث میشه که بعد از 30 سال جنگ مردم به این باور شوه که باید از دین از زندگی ما جدا شوه.
دیدگاه‌های مبارزاتی در برابر کسایی که از یک آدرس میخوایم که به سرنوشت حاکم باشند در برابرش تغییرات وارد کردن که تاریخچه را آقای شعیب فنا هم اشاره کردن، میشه گفت که برداشت‌ها در مورد روشنگری است. خب عالم این مستقیما با داخل افغانستان که خواهر ما وحیده شهکار از فعالان جامعه مدنی و محصل هستند در پانتون پروان، ببینیم که از دید اینا روشنفکرا چه کسایی هستند. شما معمولا در جای زندگی میکنین که روشنفکرا تعدادشان زیاد نیست، شما در بین محصلینی هستین که ما گفتم میشه قشر روشنفکر، دیدگاه مردم در مورد روشنفکر و روشنگری در بین شما چگونه است؟
قشر محصلین یگانه قشری هستند که سازنده یک جامعه هستند، و تقریبا اگر چه بود بگیم که در بین تمام محصلین همشون روشنفکر گفته نمیشه، و ما در یک جامعه نمیتونیم که همشون روشنفکر بگیم و تعداد بیشتر شه. و ما هم قسمی که شما گفتین یک محصل هستم و در بین محصلین زندگی میکنم، بسیار تعداد کمی از روشنفکرها در یک جامعه وجود داره و در بین محصلین وجود داره، و چرا یک یعنی نیاز خاص یک جامعه می باشه و سازنده یک جامعه است.
خب شما که میگین محصلین، میشه گفت که قشر روشن فکر، و هم تعداد کسایی که در میان این محصلین هستن که هم بر همه روشن فکر گفته نمیشه، دیدگاه عام جامعه چگونه است؟ شما در حوزه شمال کابل، پروان، کاپیسا و ساحات شمال کابل بیشتر مثل دیگر سایر ولایات افغانستان از جنگ بیرون شده و بسیار مشکلات زیادی داره. مردم کم سواد هستن، آگاهی های سیاسی و اجتماعی حقوقی بسیار پایان است. در این جریان مردم عام برای روشن فکر و روشنگر چگونه میبینن؟ چی فکر میکنن در مردشان که از دیدونا روشن فکر و روشنگر کی است؟
دقیقاً مردم جامعه کسی که روشن فکر تقریبا فکر افکاری دارن اونا خوبتر میدن، ولی بسیار تعداد کمی و بیشتر از اون اصلا ارزش قائل نیستن برای کسایی که روشن فکر هستن، و اون چه که در فکر و مفکوری خودشان است امور رو بالای خود تحمیل میکنن و میقبولنن و درک ازیره ندارن که یک روشن فکر چی میگه و چی خواهد ساخت، فقط از دید خود میبینن. و ما فکر میکنم که اگه اینا دقیق شون و امور روشن فکرای ما را تشویق کنن و رای از اونها را بگیرن، یک جامعه خوب خواهد داشتیم. دید مردم تقریبا اونقدر هم خوب نیست در مقابل روشن فکرای ما.
بله، شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فکر نو، شرایط جدید و ضرورت روشنگری موضوع برنامه بحث برنامه کنونی فکر نو تشکیل میده که میمونان ما جناب آقای استاد نجیب الله روحانی، استاد پانتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره های جوان از اعضای بلوچستان جرگه افغانستان، احمد شایب فنا خبرنگار و محصل یکی از پانتون های خصوصی کابل، و همچنان وحیده شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پانتون پروان با خود در بحث داریم، و بحث همچنان در فکر نو امروز در پیرامون موضوع برنامه ادامه میتیم. دوباره برمیگردیم با آقای دکتر زهیر سعادت که گفته ما وارد افغانستان میشیم که شرایط کنونی را با توجه به وضعیتی که جریان داره، تحول گسترده بعد از 10 سالی که سپری شد جدی بوده در افغانستان، حال که شرایط جدید میگیم، ضرورت روشنگری و کدام میزان است و چه نوع باید روشنگری باشه تا گفته میشه که هر جامعه بعد از جنگ ضرورت به روشنگری و تغییر فکری در اعضای جامعه داره؟
خود طبعا موجودیت روشنگری یا روشن ساختن اذهان مردم از واقعات عینی که در جامعه میگذره ضرورتی است که نمیشه ایر انکار کرد. اما جامعه که در جنگ سپری بکنه طبعا بخش روشنگری یا روشنفکری یا بالاخره بخشی که بتونه بیشتر خدمات در عرصه انتقال معلومات برای اطباء خود بوده آسیب میبینه و آسیب پذیرم میشه. مشکلی که در افغانستان رو نما کردید سه دهه جنگ، طبعا از یک طرف جنگ و بدبختی و از طرف دیگه فرار کادرها از کشور باعث ازی شد که امی رشد نسبی هم که در جامعه وجود داشت او هم از بین بره. اما با تحول در یک دهه اخیر مردم به معتقد شدن یا امیدوار شدن که بتونن زمینه مساعد شوه که اینا دوباره جامعه خود در روشنایی در پرتو علم و دانش در چارچوکات متون دینی به یک طرف سوق بتن که دیگر نظام های خاندانی، نظام های استبدادی، نظام هایی که مثلا به غیر معیاری بالای مردم حکومت میکردن دیگر نتونن حکومت بکنن و همیش حکومت ها و ساختار سیاسی از طریق دموکراسی، از طریق همدیگر پذیری و از طریق شایسته سالاری به وجود بیاد. بنابراین عواملی که در روشنگری تاثیر گذار است طبعا در این اواخر شما میفهمین که ازدیاد دانشگاه ها یا پانتون ها در سطح کشور و همچنان مکاتب مدارس دینی،
این شرایط به قبل شما شرایط مساعد است برای رشد روشنگری و رشد روشن و تقویت مفکورهای روشن فکری.
در یک دهه اخیر شرایط کاملا مساعد بود و شما نتیجه هم دیدین که یک اندازه مردم به فضل خداوند بیشتر روشن شدن و بالاخره شما اگر آمار بگیرین از متعلمین یا محصلین یک دهه قبل و با شرایط فعلی کاملا یک گراف بالای را نشان میدن. موضوع دوم موجودیت عصر تکنولوژی و بالاخره اینترنت و نمیفهمی معلومات های تکنولوژیکی هرچی که باشه
یا فکر میکنن ابزار بسیار موثری برای روش روشن فکری هست
یا فرزند ما خدمتان در گذشته ها شما مثلا دنبال یک کتاب میگشتین شاید کتاب در کتابخانه پیدا میکردین یا نمیکردین، اما حال شما دنبال و حتی بس سطح یک عنوان کتاب میتونین از طریق اینترنت سرچ بکنین هر آنچه که خواسته باشید در اونجا با نظریات متفاوت با افکار مختلف شما میتونین در اونجا ریسرچ بکنین و برداشت خدا داشته باشید. و ضمناً موجودیت رسانه های صوتی، تصویری و همچنان نوشتاری، یعنی در گذشته ها دسترسی مردم به این رسانه ها کمتر بود یا زمینه رشد رسانه ها وجود نداشت یا اصلا نمی آزادی بیان به حد محکوم می شد که کس جرأت گفتنش را نداشت. این هم یکی از عواملی است که در رشد روشنگری تاثیرات مثبتی داره.
سپاسگزار هستیم آقای سعادت.
موضوع چهارم میشم که خدمتتون عرض بکنم، موجودیت مثلا کتاب و عام بودن سیستم چاپخانه ها که با یک قیمت فوق العاده مناسب یا پایین تر عالی در دسترس هر کس میتونه یک کتاب بخره. در گذشته یک کتاب می بود در کتابخانه، همه مردم باید میرفتن از اون رفرنس میگرفتن. عالی، هر فرد محصل متعلم یک فرد فعال در جامعه خودش توانایی را داره که برای کتاب بگیره.
بسیار تشکر. جناب آقای روحانی، از صحبت های وحید شهکار برمیاد که با وجودی که یک نیاز شدید است، حرکت های روشن فکری در افغانستان و توسط جوان ها بیشتر امروز از عاملین رشد روشن فکری گفته میشن، ولی در برابرشان مشکلات وجود داره، در برابرشان محدودیت ها وجود داره، پذیرش این حرکت های فکری برای روشنگرانه وجود نداره در جامعه ما. و از جانب دیگه آقای دکتر زهیر سعادت میگه شرایط هم برش مساعد شده، زمینه ها هست که رشد کنه روشن فکری. شما چه فکر میکنین که از یک طرف نیاز از یک سو فرصت سیاست است. بازم چرا جامعه افغانی با آگاهی های کامل نمیرسه؟ هنوزم تاریک دیده میشه. بسیاری خزایا میبینین که خرافات حاکم است، مثلا عنانات ناپسند هنوز بر سرنوشت مردم حاکم است. هر روز گزارش ها به نشر میرسه که میزان خشونت علیه زن، طفل، کودک ادامه داره در جامعه افغانی.
ظرفیت ها موجود است به خاطر رشد روشن فکری و روشن فکر شدن. یک چالش یا مشکلی که صدرا دیده میشه است که به نظر من در افغانستان جنگ بوده، سه دهه جنگ پشت سر گذشتانده، اما مردمای روشن فکری که اونا انقلاب فکری کرده باشند، بالای فکر کارهای 100% تاثیرات مثبت آورده باشند و تشکلات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داشته باشند، بسیار کم بوده.
جناب آقای روحانی، یک نکته در اینجا قابل بحث است که هنوز دیدگاه به این وجود داره که کسایی که از آدرس دین حرف میزنن، لونگی میپوشن، ریش میمانن و از قال الله و قال رسول میگن، اینا رو روشن فکر حساب نمیکنن. و امید این است که یک نوع استکاک بین کسایی که به اصطلاح خود روشن فکر میدانن با علمای دینی رو روشنگر نمیدانن. شما باورتون در این قسمت چی است؟
بدون شک مثل که پیشتر جناب سعادت صاحب عرض کردن که روشن فکری را گفتن ابتدا از اروپا شروع شد، اون هم در دهه قرن در 18 آدمی. در اونجا یک موضوعی بود در نظر تاریخ مطالعه که مدارم، او عبارت از این بود که اونا در برابر نابسامانی هایی که متاثر از مذهب و دین وقت که بود شده بودن، اما اونا چیزی را که با فکر و با تکنولوژی وقت سازگار نبود نمیپذیرفتن، در حالی که این مخالف با دین قرار داره. بسیار چیزایی هست که ما او را درک کردن نمیتونیم، چون انسان هر چیز عقل انسان قاصر است، فکر انسان قاصر است، نمیتونه تمام چیزهایی را که او در شریعت وجود داره در جامعه پدیده های بسیار مثبتی را سپور توسط عقل ناقص خود درک بکنه، در حالی که او مطابق عقل است، اما ظرفیت ما کم از کورا درک کردن نمیتونه.
یعنی دین مخالف روشنگری، روشن فکر و تغییر مثبت نیست دیگه؟
نه خیر، دین مخالف روشن فکری نه تنها که نیست، بلکه خود دین هست که روشن فکری را آورده. دین هست که مردمی که قبل اسلام در جهالت زندگی میکردن، دخترای خود را زنده به گور میکردن، بت پرستی داشتن، حتی بتی را از سنگ و چوب دزداشته خودشون جور میکردن، او را عبادت میکردن، آفتاب و مهتاب و ستاره و گساله را و امثالش پرستش مورد پرستش قرار داشت. سر کل از یا خط بطلان میکشه،
تغییر
مثبت است سر کل از خط بطلان میکشه. و دین هم تنها ما را به گپ حکم نمیکنه که آنچه که فکر ناقص بشر گفت و مرا بریم. دین میخواهد که عقل توام با شریعت یک جای در روشنایی عقل توام و یک جا با شریعت ما پیش بریم و سرنوشت زندگی خود تغییر بدیم.
موضوع دیگر میپرسیم از آقای احمد شعیب فنا. در حال حاضر ما با چه نوع روشنگری و روشن فکر نیاز داریم در جامعه افغانی که هم گفتیم جامعه هنوز تاریک مانده و خرافات بالایش حاکم است و هم نیاز است که اگر فکر و مفکوره ها تغییر نکنه ما شاهد تغییر اجتماع نیستیم و تا زمانی که اجتماع تغییر نکنه ما شاهد تغییر زندگی مردم نخواهد بودیم در افغانستان. اگر قشر جوان روشن فکر گفته میشه، به نظر شما اینا چی باید بکنن؟ مسئولیتشان چی است؟ نقششان چگونه است در روشنگری و به عنوان روشن فکر؟
روشن فکر ما گفتیم که یک از دید ریشه‌ای محصول غرب است و این انتلکچوالیسم میگن، یعنی روشن فکری از غرب آمده و یک مفهوم خاص ارائه میکنه. وقتی که زمانی که ما میگیم روشن فکر، به این منظور که در جهان غرب روشن فکر یک تعریف داره، در جهان اسلام روشن فکر دیگه تعریف داره.
ولی در تعریفی که بیشتر ما شنیدیم از اردو میمونه برنامه، تعریفی که مولوی روحانی میتا استاد پانتون هم هستن، چیزی است که غربیان میخوان تغییر بهتر وارد شدن.
اما یک تفاوت جا وجود داره که غربی ها از روشن فکر مثلا تعریف دارن که شخصی که عقل گرایی را در تمام امور زندگی خود تقدم میپنداره و ارزش ها را بر اساس عقل استوار میپنداره، به این منظور که عقلانیت بر از وا خیلی معتبر است، یعنی در عقلانیت بر اساس تجربه است، هر چیزی که با تجربه ثابت میشه قابل قبول است.
ولی از اینکه در تعریف تکرار نشه، ما بحث تعریف تمام کردیم در قسمت روشن فکر. ما ضرورت هم میگیم چی باید شود در افغانستان و قشر روشن فکر چی کسا هستن و چی باید کنن به نظر شما؟
و افغانستان و جامعه اسلامی خصوصا کسایی که میان از آدرس دین صحبت میکنن و خود روشن فکر حقیقی میگن باید از او تعریف شود. کسانی هستن که میخوان زندگی خود را با متن اصلی قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که در برگیننده نظام اسلامی یعنی ایدئولوژی اسلام است تنظیم بکنن. ولی برعکس
جامعه افغانی بسیار سطح آگاهیش پایان است که با این دیدگاه هایی که شما اسلام گرا را ردیف میکنین به دنبال از اونا باشن. امروز در مقابلش جوانای افغانی هستن که توانایی روشنگری را دارن، با اینا مقابل هستن. در مورد زیاد حرف بزنیم که چه باید کنن؟
ما گفتیم که روشنگری خودش یک ضرورت است، ولی کسانی که در جامعه اسلامی از آدرس دین گپ میزنن و میخوان که خواهان تغییر هستند و میخواهند که زندگی را عموم میکانیزمی که بر اساس از زندگی را پیش میبرند تغییر وارد بکنند. درو از طرف غربی ها کهنه فکر نامیده میشن، مثلا بنیادگرا نامیده میشن. مثلا زاکر نایک یک شخصیت برجسته جهان اسلام است که از طرف غربی ها مثلا او بنیادگرا نامیده میشه و خودش افتخار میکنه به این کار که من بنیادگرا هستم، میخواهم مبدأ ما از اساس در زندگی رعایت بکنم و بر اساس مبدأ زندگی ما تنظیم بکنم. یعنی ضرورت بر روشنگری در جهان اسلام و خصوصا در کشور ما افغانستان به این است که افرادی که در اینجا زندگی میکنن چون از عقیده یک عقیده اسلامی دارن، باید ارزش های دینی را خیلی دقیق بفهمن. یعنی مطلق گرایی از ارزش های غربی باید تقلید نکنن و خود آراسته با اونم افکار و مفاهیم بسازن که الله سبحانه و تعالی به خاطر پیشبرد زندگی انسان ها را انتخاب کرده بر انسان ها.
شاید فنا به این فکر است که ارگاه ما اگر جامعه افغانی را تغییر وارد میکنیم باید دیدگاه اسلامی مطلق باید عملی شود تا ما شاهد روشن فکری در جامعه باشیم. باور شما چی از بیت کسایی که از آدرس دین حرف زنن وحید شهکار در جامعه عام افغانی پذیرش داره که اینا رو روشن فکر بنامن؟
تقریبا دیده هر کس فرق میکنه. من فکر میکنم که هر چی که در اسلام آمده و در قرآن پاک آمده این واضح است و همیشه اشاره برای که آن چی که در قرآن از میشون آمده و اگر ما مطابق به روال اسلام هم رفتار کنیم، روشن فکر خوب خواهد بینیم و روشن فکری خوب خواهد داشتیم و از تجربه امروزی همچنان. مثلا امروز قسمی که پیشتر سعادت صاحب گفتن بر جوانای امروزی ما بسیار زمینه مساعد است. مثلا اگر در زمانه های سابق تکنولوژی نبود، یک کتابی بود که از او بیشتر مردم باید استفاده میکنه. امروز نت است، امروز کمپیوتر و وسایل دیگه است، کتاب های بسیار مهمتر دیگه است که از دانشمندا به ما مانده، هم از دید اسلام و هم از تجربه که اونا داشتن. اگر ما فکر میکنم جوانای ما از این استفاده کنن و معلومات خود بخواین افزایش بدن، روز روز جامعه ما خوبتر خواهد شد و یک قسمی که میگیم که جوانا قشر سازنده یک جامعه هستن، اگر واقعا اینا ابتکار به خرج بدن و حاکمیت برای خود داشته باشن، هم از دید اسلام و هم از تجربه دیگر استفاده کنن، ما یک جامعه سالم خواهد
شد. تشکر وحید شکار. است که جوانان امروزی میتونن نقش آفرینی داشته باشند در قسمت ترویج روشنگری و گسترش روشنگری. آقای سعادت کوتاه میکنیم، برنامه ما به اتمام میرسه، فقط یک جملات دیگر به عنوان حرفای آخر شما خود داشتین که پس ما برای رسیدن به ارزش روشنگری و روشن فکر داشتن در جامعه چی باید کنیم؟
هر حرکت مثبتی که باعث ایجاد تغییر در روند زندگی در چارچوب تعریف شده مطابق با فرهنگ انا دین مذهب و مردم بوده باشد، اما به جهت مثبت همی جریان حرکت بده، باید از او استقبال بکنیم به عنوان یک فکر، یک ایجاد روند جدید، از او را باید بپذیریم. و عواملش خدمت را نرس کردم. البته اگر ما یک سلسله نابسامانی ها یا عناناتی را که فعلا نم موجود میبینیم در جامعه، شما ای را از یاد نبرین که روشنگری یا بیشتر نسل جدیدی که فعلا در این مدت در 20 سال گذشته به وجود آمدن، این هستن که بیشتر در جامعه رشد کردین. هنوز هم بقایای ما تا چند سال دیگری، تا یک دهه دو دهه دیگر هم به وجود بعضی از عنانات ناپسندی که حتی در دین و جایگاه نداره یا در فرهنگ ما جایگاه نداره، احتمال داره که برای یک مدت در یک دهه دو دهه دیگه هم در جامعه وجود داشته باقی بمونه. اما در نهایت ما تازه به طرف روند روشنگری روشنفکری روان استیم که مردم ما آگاه شوند. از این برداشت غلط نکنن که ما روشنگری روشنفکری میکریم هدفشون باشه فکر غربی. یعنی خود دین روشنگر است، خود دین کسایی که علم دین میزن روشنفکر هستن و کسایی که علم ساینس و دیگه علوم میآموزن اینا هم روشنفکر هستن، روشنگر هم هستن. این برداشت غلط نشه برای شنونده های محترم. یعنی از هر شیوه ای که به یک حرکت یک به طرف مثبت مثلا جامعه را سوق بتا، ما روشنگری روشنفکری.
بسیار تشکر آقای روحانی. حرفای آخر کوتاه شما، ما برای تقویت ارزش‌های روشنگری و ازدیاد تعداد افراد روشنفکر چی باید کار را پیش بگیریم؟ راهکار چی باشه؟
راهکاری که به خاطر تقویت روشن فکری باشه و مطابقت از شریعت غرای دین مبین اسلام است. یک مسلمان به دیگر مسلمان در ساختار جامعه انسانی و اسلامی و حیثیت یک خشت داره که یک خشت دیگر جامعه را محکم می‌سازد. البته در عرصه روشنگری هم صد داره و همچنان در مسائل سیاست پیشبرد امور مربوط به حکومتداری و رعیت‌داری در چوکات و مبادی شریعت طوری که ضامن سعادت دین و دنیا بوده باشه. یعنی دو اصل و مبدا مد نظر گرفته شود، یکی پیشبرد امور در چوکات مبادی شریعت باشه و دوم ضامن سعادت دنیا و آخرت باشه. مثلا در عرصه اقتصاد هم داشتن مبانی اقتصادی ما داشته باشیم روشن فکر میتونیم شده، مثل که رسول الله هم بازار بنی قینا را در مدینه منوره، چون در سیرت این مسئله بسیار واضح است، ایرا ایجاد میکنه. به می شکل مسئله آزادی بیان همچنان تقویت داده شود، این موضوعی است که روشن فکری بیان میکنه و این پیشینه بسیار سابق در دین مبین اسلام داشته. به می شکل در مسائل عدالت و مساوات بیشتر ترویج داده شود. حضرت عمر صاحب،
اما تا زمانی که آگاهی های جامعه افغانی که جامعه تاریک از هنوز با آگاهی نرسیده، آگاهی هایشان تکمیل نشه، در عمل فکر نمی کنیم که بسیار دشوار است پیاده شود روشنگری و تغییر در زندگیشان؟
درست است، ما کاملا با شما در ارتباط هم نوا هستم که در قدم اول ما ظرفیت داریم، اما این ظرفیت هایی که بالقوه است چطور می توانیم این ظرفیت های بالقوه را بالفعل در
کار بندازیم؟
قرآن کریم در مورد کسانی که ظرفیت های بالفعل دارن از او استفاده نمی کنن می فرمایه یک تعداد انسان ها هستن که نه خوب ظرفیت دارن، قلب دارن، توسط قلب خود تعقل نمی کنن. یک رکن اساسی روشن فکری مسائل تعقل و تفکر دقیق و نظر عمیق است. گوش دارن، توسط گوش خود نمیشنوند، یعنی از ظرفیت های موجود استفاده شد.
بسیار تشکر، نکته بسیار مهم بود. در دیدگاه میمانای عزیز برمیاد که روحانی صاحب میگه باید از ظرفیت های استفاده شود، برای آگاهی های ملت کار شود و تا بریم به طرف تغییر در زندگی مردم جامعه که او نیاز به روشنگری است. حرفای آخر احمد شعیب فنا، خبرنگار و محصل، بخوایم بفهمیم که راهکار چی باشه که ما برای روشنگری برسیم و جامعه تغییر کنه از نظر روشن فکری.
خود جامعه ما ببینیم از دید فکری هم و سه مرحله فکری را که ما داریم، یعنی مرحله اول و مرحله دوم، دو مرحله است که مردم یا افراد نهایت کوشش میکنن تا اشباع غرایز و حاجات عضوی بکنن، و مرحله سوم مرحله تفکر است که متاسفانه در جامعه افغانی و جامعه ما و شما ای در چند دهه جنگ بسیار تاریک مانده، یعنی وقت برای ازی داده نمیشه برای جوانا که بسازن خدا، وقت برای ازی داده نمیشه که اونا ظرفیتایی هستن که وانمود بسازن که ما میتونیم تغییر ایجاد بکنیم.
اما حالا شرایط برشان آنچنان نیست که شما میگوین، اما ما پیشتر بحث کردیم که شرایط بسیار برشان مساعد است برای جوانا فکر کنن، عمل کنن.
خب یک گپی هست که یکی در فضا بعضی گپا هست، یکی از خود داخل فرهنگ اینمی جامعه برمیگرده که معلوم میشه که ما هم چه چیزی را نداریم.
مثلا کدام مثال دارین که
مثال از روند زندگی خود ما را میبینیم که در یک مجلسی که 20 نفر ریش سفید ششته باشه، یک نفر جوان ششته باشه، حق ازیرا نداره که ابراز نظر بکنه. یعنی یک فرهنگ وجود داره.
خب ضرورت ازی که روشن فکری تقویه شوه و به می خاطر است که جامعه بیدار شوه و برای جوان حق بتن.
درست است، ما نهایت یعنی کاری که کدام میتونیم به خاطر ازی که روشنگری یا روشن فکری را ترویج بکنیم افزایش بتیم، هدف از این نیست که وقتی روشن فکری را ما میگیم افزایش بتیم روشن فکر زیاد شوه، یعنی روشن فکرایی که وجود داره، روشن فکرایی که واقعا وجود داره کار بکنن، نهایت کار بکنن، ایثار بکنن، فداکاری بکنن تا نسل بعدی شعور سیاسیش بالا بره و عموم افرادی که وجود داره در و... جامعه از بین بره.
بنوان عرفای آخر از وحید شکار، فعال جامعه مدنی و محصل پانتون پروان، میخواییم بفهمیم که مسئله روشن فکری در چقدر این مجال در بین خانم ها و دخترهایی که هم روشن فکر هستن هم به اصطلاح استعداد دارن، چه برشان فرصت ها وجود داره تا هم نقش آفرینی کنن برای روشنگری و هم خود مطرح کنن که موجود دختر و زن هم یک موجودی با استعداد است؟
من فکر میکنم بسیار کم در جامعه که ما زندگی میکنیم برای طبقه اوناس یا قشر اوناس ما بسیار به یک دید فقیرانه یا عاجزانه دیده میشه، و با او اندازه که طبقه اوناس یا خانما میخواین که دید خود شریک بسازن و در روشنفکری و روشنگری یک جامعه است هم بگن بهشون او حق عدالت داده نمیشه، و قشر اوناس در جامعه فقط به یک الگوی خوب نمیبینن، یعنی به یک الگوی بد میبینن، و مو استعداد و افکاری که دارن.
راهکار چی است به نظر شما؟ چی باید شود که مطابق موضوع برنامه ما برسیم به ارزش‌های واقعی روشن فکری و روشنگری؟
ما فکر میکنم در قدم اول حق مورد صاحبایی است، وقتی که در مساجد و منابر میباشن باید از حق و عدالت یک خانم در مقابل شوهرش یا شوهرش در مقابل خانمش و در جامعه نقش را که یک خانم داره، مثل که وقتی که میگیم خانم رسول الله برای خودش تجارت کرده، سهم گرفته و کمک کرده با دیگرا، وقتی که یک خانم در اسلام حق داره پس در جامعه چرا نداره؟ ما حقی که خدا داده، اسلام داده، از اوست فاضل درست است که داخل
از عرفای آخر به عنوان نتیجه گیری از میمانای عزیز در برنامه برمیه که حرکت بالقوه، حرکت فراگیر و همه مسئولانه قدم بردارن از هر قشر جامعه، ما میریم به طرف میتونیم امیدوار باشیم برای دسترسی به ارزش‌های روشنفکری و روشنگرانه. بله شنوندگان عزیز گران قطر رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما در برنامه شرایط جدید و ضرورت روشنگری بود. جناب استاد نجیب الله روحانی، استاد پانتون پروان، دکتر زهیر سعادت از چهره های جوان و از اعضای ولسی جرگه افغانستان، احمد شعیب فنا خبرنگار و محصل یکی از پانتون های خصوصی در کابل، و وحید شهکار فعال جامعه مدنی و محصل پانتون پروان در بس در برنامه کنونی با خود داشتیم. احمد حنایش گرداننده برنامه علازر فکر نو، همه شما را به خداوند منان می سپارم و تشکری می کنم از حضور میمانای برنامه. تا بعد همه شما را به خداوند منان می سپارم.